های بشرویه انجام شد.
تجهیزات از بنیاد خیریه نوراور سلامت که تصمیم گرفته شد که این سری توی بیمارستان طراحی بشه و مستقر بشه و امکانات از کانکس ها منتقل شده به اینجا. مریض‌ها خیلی هاش امکان اینه که مراجعه بکنن به مراکز برای درمان وجود نداره.
در این دوره 1349 نفر از افراد زیر 15 سال خدمات دندانپزشکی و 3740 نفر خدمات چشم پزشکی دریافت کردند و 1118 عینک رایگان توزیع شد.
با عینک بدون عینک کدوم بهتره؟
اینجوری.
بنیاد خیریه نوراوران سلامت شعبه شرق کشور از سال 92 فعالیتش را آغاز کرده و این سومین سفر این کاروان به خراسان جنوبیه.
در سفرهای مجموعه نوراوران سلامت که از خاف در خراسان رضوی آغاز شد، تریلی ها برای مدت حدود 3 تا 4 ماه در یک منطقه محروم مستقر میشن و تیم های درمانی شامل دندانپزشک، چشم پزشک و اپتومتریست و سایر همکاران به محل اعزام میشن و خدمات درمانی دندانپزشکی و نیز خدمات چشم پزشکی اعم از ویزیت، تحویل دارو، عینک و جراحی همگی به رایگان انجام میشن. و حتی امکان جابجایی برای انتقال بیماران از روستاهای اطراف برای دریافت خدمات درمانی هم به رایگان در اختیار اونها قرار میگیره. مجموعه نوراوران سلامت تا کنون به 10 نقطه کشور سفر کردند. اضافه شدن تریلی های پشتیبانی به این مجموعه در سال 1392 نوراوران سلامت رو حتی از برق منطقه نیز بی نیاز کرد. و این مجموعه تونست با استفاده از ژنراتور مستقر در تریلی پشتیبان برق مورد نیازش رو تامین کنه. همت و غیرت همکاران چشم پزشک، دندان پزشک، متخصص بیهوشی، اپتومتریست و سایر کادر درمانی در همراهی با وزیر بهداشت باعث شده تا این مجموعه بتونه منشأ خدمات ارزشمند و نوآورانه در عرصه درمان نیازمندان و محرومان کشور باشه.
در میدان سازندگی هم بسیج در حقیقت میتواند محور باشد. در میدان علم هم بسیج میتواند مقدمه بر دیگران باشد. بسیج در همه جای کشور حضور دارد، در دانشگاه، در حوزه، در بین متخصصین، در دستگاه‌های علمی، در میان روحانیون، در روستاها، در شهرها، در طبقات مختلف بسیج حضور و نمود دارد و نشان داده است که بسیج در حقیقت یک نمونه کامل ملت ایران است.
مجموعه درمانی نوراوران سلامت در بهمن ماه سال 1389 شکل گرفت. این مجموعه متشکل از 3 دستگاه تریلی با کاربردهای درمانگاه چشم، اتاق عمل چشم و کلینیک دندانپزشکی بود که همگی به همت وزارت بهداشت ساخته شدند. در سفرهای مجموعه نوراوران سلامت که از خاف در خراسان رضوی آغاز شد، تریلی ها برای مدت حدود 3 تا 4 ماه در یک منطقه محروم مستقر می شوند و تیم های درمانی شامل دندانپزشک، چشم پزشک و اپتومتریست و سایر همکاران به محل اعزام شده و خدمات درمانی دندانپزشکی و نیز خدمات چشم پزشکی اعم از ویزیت، تحویل دارو، عینک و جراحی همگی به رایگان انجام میشن و حتی امکان جابجایی برای انتقال بیماران از روستاهای اطراف برای دریافت خدمات درمانی هم به رایگان در اختیار اونها قرار میگیره. خب دوباره سفر میکنیم به استان خراسان جنوبی، شهرستان بشرویه، روستای رقه.
هر چی که هست باید مشکل داره که باید حتما از دهن رندگی از عینک استفاده کنید.
چشمم اومدم ضعیف بود، پام به عینک بدم.
بینای سنجیر انجام دادن و قبض دادن برای عینک، گفتم دادن.
عینکش رایگانه؟
رایگانه بله.
اینجا دندونام پر کردم، دو تاشو پر کردن. خیلی خوب بود.
اومدم از مدرسه دندونمو پر کردم. خدا ازشون راضی باشه. پر کردن دندونمو.
چطور بود؟
خوب بود.
بیش از 50 پزشک شامل 10 چشم پزشک، 30 دندان پزشک و 15 بینایی‌سنج در این طرح همکاری میکنند.
ما اینجا کار ترمیم دندونها، کشیدن و جمع‌گیری دندونهای بچه‌ها رو انجام میدیم.
در عین رعایت کیفیت در سطح خوب، در هر شیفتی حدوداً 15 نفر توسط هر دندانپزشک خدمت رسانی میشه.
یه دیشون توانی که بیان تو شهر رو ندارن و اینجا باز براشون تسهیلات هست، برای عیال صاحبشون و رفت آمدشون آسان تر هست، گفتم بیام لاقل اینجا یه خدمتی بهشون کرده باشم.
کاروان نوراوران سلامت به مداوای بیماران نیازمند در سه شهرستان بشرویه، فردوس و طبس میپردازن.
هفته مهمان در خدمت عزیزان روستاییمون ما اینجا بودیم. در بخش چشممون 1457 نفر تا امروز ویزیت شدن که از این تعداد 164 نفر کاندید عملن که اینا احتیاج به عمل دارن که جراحمون بودن، و تعداد 440 نفر که عدد بالایی هم هستش اینا احتیاج به عینک دارن. در بخش دندونمون هم 600 نفر زیر 15 سال ویزیت شدن.
در این دوره نزدیک به 5000 نفر از خدمات چشم پزشکی و 2500 نفر از خدمات دندان پزشکی بهره‌مند خواهند شد. مداوای بیماران در روستای رقه در سه کلینیک دندان پزشکی، چشم پزشکی و اتاق عمل ویژه چشم پزشکی انجام میشه.
دریافت خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و مطابق با دانش روز جهان و بهره‌گیری از توانمندی‌های پزشکان متبحر و امکانات و تجهیزات پیشرفته نیاز و حق هر انسانه. اما تجهیز و راه‌اندازی یک مرکز پزشکی بسیار پرهزینه است و ایجاد چنین مرکزی با توجه به جمعیت کم بعضی از مناطق مغروم صرفه نیست. در خصوص خدمات چشم پزشکی موضوع بیشتر خودنمایی می‌کند، چون تهیه لوازم چشم پزشکی مورد نیاز برای یک مرکز جراحی پرهزینه و نگهداری اون بسیار مشکل خواهد بود. به این ترتیب بیماران مناطق دوردست و روستاها برای استفاده از خدمات چشم پزشکی نیازمند سفر به شهرهای بزرگ هستند. این جابجایی هم مستلزم صرف زمان و هزینه زیاده و باعث میشه بسیاری از افراد نیازمند خدمات چشم پزشکی از این خدمت محروم بشن و سالها از عمرشون رو با مشکلات بینایی سر کنن و حتی دچار نابینایی بشن. امروز در اکثر کشورهای جهان موضوع ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به صورت سیار و در محل در برنامه دولت‌ها و مراکز خصوصی قرار گرفته و کشور ایران به دلیل وسعت زیاد و پراکندگی جمعیت ضرورت این موضوع رو بیشتر احساس می‌کنه. با راه اندازی کلینیک‌های سیار، هموطنان محروم میتونن از بهترین امکانات و تجهیزات در درمانشون بهره بگیرن و همکارانی هم که علاقه‌مند هستن بخشی از وقت خودشون رو صرف انجام فعالیت‌های خیرخواهانه و غیر انتفاعی کنن و به ارائه خدمات پزشکی به افراد بی‌بضاعت و ساکن مناطق دورافتاده بپردازن، این امکان براشون فراهم خواهد شد. به همین منظور نوراوران سلامت با طراحی، ساخت و راه اندازی واحدهای سیار شامل کلینیک چشم پزشکی، اتاق عمل چشم و واحد دندان پزشکی، البته بر روی تریلی و قابل حمل به محل مورد نیاز، تلاش کردند تا پیشگام این مهم در کشور باشند و امکان رساندن خدمات تشخیصی و درمانی خیریه رو به هموطنان ایرانی فراهم کنند. بدون شک روح ایثار و از خودگذشتگی کادر پزشکی و درمان در مناطق محروم میتونه نور امید رو در دلهای این روستاییان با صفا روشن نگه داره. از اینکه با برنامه تپش مهر همراه بودید سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیشای به سوی تندرستی، تا روز شود کنون به کامم، ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، محضر شما همراهان گرامی رادیو سلامت. علوی هستم، موجی و مشاور این برنامه. در خدمت شما عزیزان شنونده حریم آرامش دیگری رو تقدیمتون میکنیم. برنامه های حریم آرامش برای پرداخت به یک جنبه مهم زندگی زوجین هست، ارتباط زناشویشون و مشکلاتی که در ارتباط عاطفی با یکدیگر دارند و همینطور ارتباط زناشویی. اما اونچه که در این برنامه در پی گفتگوهایی که هفته‌های گذشته تقدیمتون شد در موردش صحبت خواهیم کرد، ازدواج استاندارد است. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهرا سلمانی هستند. ایشون دکترای بهداشت باروری و فوق دکترای سلامت جنسی دارن و در خدمت ایشون مطالبی رو خواهیم شنید. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا، متشکرم از توجه شما و سلام گرمی هم دارم خدمت مخاطبین عزیز و امیدوارم که مخاطبین بتونن از مفاهیمی که ما صحبت میکنیم در زندگی خودشون الگوپذیری داشته باشن و بتونن با ما همراه باشن.
خیلی سپاسگزارم، حتما همینطور خواهد بود، به خصوص این که ما الان در آمار طلاقی که ارائه میشه صحبت از این میشه که چقدر گسستگی های عاطفی اتفاق افتاده. توجه به حال روابط صمیمانه که همسران باید با هم داشته باشن، چه روابطی که در طول روز با هم دارن، چه به حال ارتباط زناشوییشون، اینا همه مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیره و بین به حال مسائل روزمرگی های روز به فراموشی سپرده نشه. اما در مورد ازدواج استاندارد حالا خیلی سعی کردیم که ما یه واژه‌های دیگری رو بخوایم براش معادل پیدا بکنیم، ولی واقعیتش چون از دیدگاه سلامت جنسی ما داریم بررسی می‌کنیم، توضیحی در این باره می‌فرمایید؟
بله، ببینید، ما اگر می‌خوایم زندگی شادکامی داشته باشیم که اصالت داشته باشه، این شادکامی دوام داشته باشه و اینکه حال ما رو خوب بکنه، بهایی داره. ما میگیم برای هر چیزی که شما میخواین بالاخره کیفیت زندگی شما رو بالا ببره، باید یه بهایی بدید. بهای یک زندگی استانداردی که صحبت میکنیم ازش، دانش، نیاز به دانش، دانشی که نیاز به این داره که شما انرژی بذارید، وقت صرف بکنید و بدونید که نیازهای یک رابطه چه خواهد بود. در رابطه با ازدواج استاندارد، معمولاً ما با زوجین به خصوص وقتی که وارد کلینیک میشن در رابطه با این اصطلاح باشون صحبت کنیم که خودمون که ازدواج استاندارد به چه معناست. ما به خاطر اینکه هم بهتر اونها رو بشناسیم و هم خودشون رو در معرض این شرایط قرار بدیم که تو چه وضعیتی قرار گرفتند، از کلمه ازدواج استاندارد استفاده میکنیم. ازدواج استاندارد رو اینطوری توضیح میدیم مخاطبین عزیز توجه کنن که اگر ما بخوایم خونه ای رو بسازیم، اگر یک استادکار خیلی خوب داشته باشیم، بهترین ما میگیم آجرها و بلوک ها رو هم داشته باشیم، اما وقتی ملاتی نداشته باشیم که خونه رو درست بکنیم، شما اینها رو میچینید روی هم و میبینید که با کوچکترین مسئله که پیش میاد همه اینها فرو میریزه. بعضی از زوجین به ما میگن ما واقعا مشکل نداریم، ولی بعضی وقتا مسئله کوچک اینقدر ما رو به هم میریزه، اینقدر ما رو دچار تنش میکنه. و اونجاست که ما میگیم که ببینید شما اون ملاتی که ما لازم داریم که این آجرهای زندگی شما رو نگه داره وجود نداره، و اون ملات چیزی نیست به جز اون ازدواج استانداردی که میخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی ازدواجی که در ابعاد مختلف در اون رنجی که ما میخوایم قرار میگیره، با حالت کیفیت که سه زل داره این ازدواج استاندارد. همیشه این رو من میگم که ببینید خانم و آقا یا اون زوج خودشون رو تصور کنن در مرکز یک مثلث قرار گرفتن، دو تا دستشون از دو تا زل بال طرفین گرفتن و پاهاشون هم روی زل پایینی قرار گرفته. هر کدوم از این زل ها که دوچار مشکل بشه، اونی که از رو هم دوچار مشکل میکنه. اون زل ای که از همه مهمتره و پای این دو تا زوج روش قرار گرفتن، صمیمیت اسمش، زل صمیمیت. و دو تا زل دیگش، یکیشون در رابطه با همون قضیه ما میگیم شعف و شور و اشتیاق جنسی، و زل دیگش تعهده، که اگر اجازه بدید ما امروز در رابطه با هر کدوم از این سه زل صحبتهایی خواهیم
کرد. تمنا میکنم حتما. ما واقعیتش تمایلمون این هست که هر چقدر میشه کمک بکنیم برای اینکه زوجینی که واقعا الان دچار سردرگمی هستن، برای اینکه چرا اون نیازهایی رو که دارن تو زندگی زناشویشون برطرف نمیشه، از هر نظر ببینن که چگونه باید تلاش بکنن و چگونه باید شرایط زندگی مشترکشون رو بهتر بکنن. حالا به هر حال زوجین جوان ما چه بهتر که اونها بیشتر بشنون، و زوجینی که به هر حال تعدادی زیادی از سالهای عمرشون سپری شده و در کنار هم هستن خوشبختانه،
و حتی افرادی که قصد ازدواج دارن
که از همه مهمتر من
فکر پیشگیری بیشتر این
قضیه برای ما پیشگیری. علاوه بر اون احساسات و پرشوری که نسبت به هم پیدا میکنن، این که واقعا بدونن اگر قرآن یک خانه ای رو بناشو میگذارن چجوری باید حفظ بکنن این بنا رو در آینده. اجازه بدید فرصت کوتاه بگیریم خدمت شنوندگان عزیز. من عرض میکنم که برنامه حریم آرامش رو تقدیمشون میکنیم و مهمان عزیز ما خانم دکتر زهرا سلمانی هستن که دکترای بهداشت باروری هستن و فوق دکترای سلامت جنسی. در خدمت ایشون مطالبی رو تقدیمتون میکنیم درباره ازدواج استاندارد. بریم سراغ اضلاع مهم این پیوست و ببینیم که توضیحات ایشون در ادامه برنامه چه هست.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت
HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی. ارتقای سلامتی و پیشگیری از بیماری از اهداف مهم برنامه‌های بهداشتی است، اما با وجود تلاش‌هایی که در این جهت صورت گرفته، هنوز هم بیماری‌های مقاربتی از معضلات بهداشتی جامعه امروز است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، آگاهی بخشی به خانم‌ها در رابطه با سرطان دهانه رحم و ویروس HPV با برنامه‌های مدون انجام می‌شود و روش‌های پیشگیری و تشخیص برای آنها رایگان است. آیا می‌دانید تست پاپ اسمیر چقدر می‌تواند در جلوگیری از پیشرفت سرطان دهانه رحم مؤثر باشد؟ اگر جزء کسانی هستید که شنیدن تست پاپ اسمیر شما را به هراس می اندازد و تصور دارید احتمالاً آزمایش سختی خواهد بود، قطعاً در اشتباه هستید. پاپ اسمیر جزو آزمایشاتی است که به صورت روتین و منظم در خانم‌های متقاضی در حال انجام است. این تست با هدف آگاهی از وضعیت دهانه رحم انجام می شود. با انجام این تست این امکان فراهم می شود که اگر در دهانه رحم سلول‌های بدخیم یا پیش بدخیمی ایجاد شده باشد، سریعاً اقدامات لازم برای درمان یا از بین بردن آنها انجام شود.
موسیقی
ادامه برنامه حریم آرامش رو پی میگیریم. خانم دکتر، از ازدواج استاندارد صحبت کردید و سه ضلع تحکیم این ازدواج، بفهمید خواهش میکنم.
بله، من به خاطر اینکه مخاطبین اون احساسی نکنن که ما داریم فقط با کلمات بازی میکنیم و صحبتی که داریم میکنیم به صورت علمی یک سری مسائل رو داریم عنوان میکنیم، دوست دارم عملیاتی برخورد کنن. یعنی اگر ما در رابطه با صمیمیت صحبت میکنیم، خودشون با ما همراه باشن، ببینن وقتی که اون اجزای صمیمیت صحبت میشه، اونو تو هر کدوم از اون عناوین تو چه وضعیتی قرار گرفتن، الان اون احساسی رو که دارن، آیا واقعا انواع صمیمیت ها رو که داریم توضیح میدیم الان تو چه وضعیتی، این نوع صمیمیتشون. اینطوری هم ما میگیم که بیشتر نهادی نمیشه براشون و هم این که کاربردی تر میشه براشون. ببینید، اولین ضلع که گفتیم یکی از محکمترین و مهمترین از لا هست، صمیمیته. شما تصور کنید با یک دوست صمیمی چه وضعیتی رو دارید. شما از دیدن دوست صمیمیتون خیلی خوشحال میشید، باهاش میتونید زمان زیادی رو بدون اینکه احساس خستگی بکنید بگذرونید، باهاش میتونید بعضی از رازهایی رو که دارید خیلی راحت عنوان بکنید بدون اینکه انگی بخورید، بدون اینکه قضاوت بشید، بدون اینکه بعدها بر علیه خودتون استفاده کنه. کامل اعتماد میکنید به دوستتون، یعنی دوستتون با آغوش باز برای شما آماده است که شما لحظات غمگینی، خوشحالی، شادیتون و هر زمانی رو که احساس میکنید در کنار اون با آرامش بگذرونید. ما میگیم در رابطه با زندگی زناشویی هم ما اینو میخوایم، صمیمیت، یعنی که من راحت بتونم احساساتم، عواطفم رو بگم بدون اینکه سرزنش بشم، بدون اینکه قضاوت بشم. عملا این وضعیت پیش میاد که یک نزدیکیه، یک اتصاله، دقیقاً یک دوست صمیمی. اما چیزی که مهمه اینه که این صمیمیت انواع و اقسام داره و ما نمیتونیم به طور کلی به افراد بگیم که خب شما با هم صمیمین. افراد هم میگن که خب بله ما هستیم نیستیم. حالا گاهی اوقات به ما میگن ما خیلی صمیمیم، ولی وقتی که بعدها میایم بررسیشون میکنیم میبینیم که خیلی جاها دارن دوچاره مشکل میشن و خودشون خبر ندارن. اولین چیزی که وجود داره در رابطه با صمیمیت، صمیمیت کلامیه. اولین و مهمترین صمیمیت. ما میگیم در پشت یک صمیمیت کلامی یک خودافشایی که حالا به هر حال اون افکار و اهداف خودمون رو به میون میذاریم وجود داره. دیده شده زوجینی که روزی 15 دقیقه با هم حرف زده باشن، حدود 50-60% تنشاشون پایین تر از زوجین دیگه که با هم خیلی صحبت نمی کنن.
یعنی حتی در حد 15 دقیقه برامون.
بله، روزانه 15 دقیقه صحبتی که مؤثره. حالا این صحبت مؤثر اینه که ما اشتیاق برای حرف زدن داشته باشیم، اینه که ما با چه لحنی صحبت میکنیم، این که چه موضوعی رو انتخاب میکنیم و این که این حرفا موجب تنش ما میشه یا نمیشه، اینها مواردی هست که تو صمیمیت کلامی باید بهش بپردازیم. من مثال میزنم که زوجین بیشتر متوجه بشن. گاهی اوقات خانم یا آقا این شکایت رو دارن که خانم من اصلا حرف نمیزنه یا شوهر من اصلا صحبت نمیکنه، خیلی وارد وادی اون ارتباط کلامی با من نمیشه. بعد همسر اینجوری عنوان میکنه که من هر چیزی که بگم یک چیزی از توش در میاد، عملا بر علیه خودم استفاده میشه.
یعنی اون فضا معلومه فضای گفتگوی خیلی خوب و مناسب نیست،
اون صمیمیتی که ما میگیم نیست، اون اعتمادی که میگیم نیست، اون اشتیاق وجود نداره. پس یادمون باشه که دلایلی که اکثر افراد ممکنه برن، ما بهش میگیم یک دیوار سنگی میکشن و خودشونو توی اون حبس میکنن، تو لاک خودشون میرن، و اینی که صمیمیت کلامی وجود نداره، من راحت نیستم با طرف مقابلم صحبت بکنم. و خود این از عواملیه که ما میگیم یکی از نشانه هایی که این زندگی همونطور که گفتیم ملاتی رو نداره و در شرف فرو ریختنه، دیوار سنگی تشکیل دادنه، صحبت نکردنه. ما گاهی اوقات میگیم صحبت بکنید، تنش هم تا یه حدودی باشه بهتره تا اینکه اصلا صحبت نکنید. به شدت تخریب کننده است، چون گاهی اوقات اونها آماده دفاع اند. گاهی اوقات میگیم که انگار به محض اینکه میخوایم صحبتی بکنیم، خیلی هم میگن خونسا صحبت میکنیم، اما یک دفعه حالت گارد میگیرن به خودشون، انگار که میترسن از اینکه بخوان وارد تعامل با اون طرف مقابلشون بشن، و این به خاطر همون شرایطی که از قبل نتونستن با هم خوب اون مچ شدن رو داشته باشن.
شاید خانم دکتر، حالا من می‌خواستم تو همین صحبتی که شما فرمودین در همین میان یه مطلب رو بهتون مطرح کنم. خیلی از شنوندگان ما توقع دارن که ما صرفاً تو این برنامه مشکلاتی رو که در بستر با همسرشون هست مستقیم راجع به اونا صحبت بکنیم.
بله.
و این مشکلات رو جدای از ارتباطات روزمره خودشون میبینن. و واقعیتش شما این سه ضلعی رو که مطرح کردین، گفتین یکیش صمیمیت، یکیش شور جنسی و شعف جنسی و یکیش تعهده.
بله،
یعنی واقعیت بله. اینه که اگر این ازلا هر کدوم نقص داشته باشن نمیشه به اون ارتباط مناسبه برسن، و اگر ارتباطی هم با هم دارن واقعیتش اون صمیمیت و یا اون احساس رضایتی که از این ارتباط فیزیکی با هم دارن حاصل نمیشه. اگر اینا
بله کاملا،
یعنی الان مثلا برگردیم به همون مثلا یه ارتباط کلامی خوب که در طول روز یه صمیمیت گفتگو باشه، اگه واقعا برقرار نباشه بین یه زوجی، وضعیت بسترشون هم تقریبا متناسب با همون میشه دیگه. بله.
ما اصطلاحی داریم به اسم گفتمان جنسی که در برنامه‌های بعد انشالله در رابطه با اون صحبت می‌کنیم. گفتمان جنسی باید پایه و اساس صمیمیت کلامی باشه. اگر شما صمیمیت کلامی نداشته باشین، کاملا محرومید از اون گفتمان جنسی که باعث افزایش کیفیت زندگی جنسیتون خواهد شد. به خاطر همینه تأکیدی که ما می‌کنیم که ما باید یاد بگیریم زیرسازی کنیم، ساختار بدیم، ما میگیم بند و اساسی رو ایجاد بکنیم و بعد خونه رو روش درست کنیم. اگر در رابطه با اون صمیمیت ها فرد دچار تزلزل باشه، عملا رابطه جنسیشون هم خوب شکل نخواهد گرفت. چون ما در رابطه با انواع صمیمیت ها وقتی صحبت میکنیم، ما صمیمیت هیجانی داریم، صمیمیت تفریحی داریم، صمیمیت فیزیکی داریم. همه اینا تشکیل دهنده یک رابطه جنسی عالی و با کیفیت میتونه باشه.
خیلی سپاسگزارم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که در حضور خانم دکتر سلمانی عزیز داریم در مورد ازدواج استاندارد صحبت میکنیم و تمام اون زیرساختایی که لازمه تا یک ارتباط مناسب بین یک زن و شوهر شکل بگیره و ارتباط کیفی خیلی خوبی از نظر روابط زن و شوهرشون برقرار باشه، و بیشتر خواهیم گفت در این باره در ادامه برنامه.
یادداشت‌های روزانه. امروز برای سخنرانی به یه سمیناری دعوت شده بودم. موضوع سمینار منو به 5 سال پیش برد. در حالی که به سمت سالن همایش رانندگی می کردم، خانم جوونی رو به یاد آوردم که دقیقاً 5 سال پیش مستأصل و گریون به مطبم اومده بود. شرح حالی که بهم داد قدری برام تعجب‌آور بود. اون بهم گفت کاملاً غیرعادی و ناگهانی وسط رابطه زناشویی همسرش رو پس می زنه. می گفت یه بار غم عجیبی رو تو تمام وجودم حس می کنم و می زنم زیر گریه. در شروع رابطه اینطور نیستم و همه چی عادی و طبیعیه، اما این حس عجیب که مانع رابطه‌مو میشه نمیدونم از کجا میاد سراغم و یه باره همه چی رو به هم ریزه. هم خودم از این وضعیت خسته شدم، هم همسرم. ما غیر این مسئله هیچ مشکلی نداریم، اما این قضیه و این تغییر حال ناگهانی من تأثیر بدی تو روحیه خودم و همسرم گذاشته. دیگه خسته شدم از این وضعیت. شاید کسی باور نکنه که این رفتار من کاملا غیرعادیه و یهویی میاد سراغم، اما شما متخصص هستین، حتما میدونین دلیلش رو پیدا کنید و حتما حرفم باور میکنید. هیچ وقت اون نگاه مستعصل و چشمای مظلومش رو فراموش نمیکنم که تو چشم زل زده بود و میگفت حرفم رو باور میکنید خانم دکتر؟ یه حدسایی زده بودم، اما بعد از چند جلسه مشاوره وقتی یه اعتماد دو طرفه بین ما شکل گرفت فهمیدم که حدسم درست بوده و سابقه آزار جنسی که چندین سال قبل براش اتفاق افتاده بود باعث این همه پریشون حالی و درموندگی شده بود. در حین رابطه مغز ناگهان اون مسئله رو یادآوری میکنه و باعث میشه همه هیجانات یک بار خاموش بشه و میلی به ادامه رابطه وجود نداشته باشه. مریض من به تدریج حالش بهتر شد، اما تجربه های ناخوشایند گذشته باید یه روزی برای همیشه حل بشه و نیازمند مشاوره و درمان هستم.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
ادامه میدیم گفتگو رو. خانم دکتر، از این سزل صمیمیت و تعهد و شروع به شرف جنسی شما فرمودید برای تأمین یک ازدواج استاندارد.
بله. در رابطه با صمیمیت کلامی صحبت کردیم و من دوست دارم مخاطبین عزیز خودشون رو یک برآورد بکنن، ببینن که از نظر صمیمیت کلامی الان در چه وضعیتی هستن و به قول معروف اون گیرهایی که وجود داره، یا اصلا گیری هم ممکنه وجود نداشته باشه، ولی یک بازنگری